بسم الله الرحمن الرحيم. این تفصیلی را که مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه درباره افراد طولیه ذکر فرمودند که خلاصش این بود که اگر فرد اول و وجود طبیعت در ضمن فرد اول، اون غرض عالی و غرض اقصای مولا را تأمین بکند، اینجا دیگر زمینه‌ای برای امتثال باقی نمی‌ماند. دیگه تبدیل کردن امتثال یا مثلا جعل المجموع امتثالا واحدا دیگه زمینه ای برای او نیست. اما اونجایی که فرد اول و وجود اول غرض اقصا را تأمین نکرده، اینجا یجوز و للعبد تبدیل الامتثال و اینکه فرد دوم رو جایگزین فرد اول بکند، مخصوصا اگر مزیتی داشته باشد و اضافه‌ای درش وجود داشته باشه. این تفصیل به حسب ظاهر ناتمام به نظر می رسد، برای اینکه اینجایی که شما می فرمایید غرض اقصا تأمین نشده و مثال می زنید به این که هدف مولا از آوردن آب عبارت از شرب و رفع العطش بوده، یا غرض مولا از امر به آب آوردن وضو گرفتن و تحصیل طهارت مائیه مثلا بوده، و با اینکه عبد ظرف آب رو در اختیار مولا بگذارد تا زمانی که مولا شرب نکرده، تا زمانی که وضو نگرفته، این غرض اقصا حاصل نشده. اینجا یک سؤالی پیش میاد و یک مطلبی باید از مرحومای آخوند سوال بشه که مقصود از غرض اقصا عبارت از چیه؟ اون غرضی را که ما در رابطه با امر مطرح می کنیم، شما باید ملاک رو اون غرض قرار بدهید. خب مولا ممکنه اهداف زیادی داشته باشه، اما اونی که به عبد ارتباط پیدا می کند، اونی که مولا به وسیله امر می خواهد به اون غرض برسه، اون غرض رو باید شما ملاک قرار بدهید. به عبارت روشن‌تر، مقصود از غرض در رابطه با امر عبارت است از اون چیزی که فعل العبد محصل او باشه. فعل العبد نقشی در تحقق او داشته باشد. مقصود از غرض در باب امر و در ارتباط به امر اینه. مولایی که دستور می‌دهد که عبد ظرف آب رو در اختیار او قرار بده و می‌خواهد رفع آتش بکنه، می‌خواهد وضو بگیرد، اینجا وضو گرفتن نمیتواند فعل العبد به تنهایی نقشی در وضو گرفتن مولا داشته باشه. وضو گرفتن دو کار لازم داره، دو فعل لازم داره. یک فعلش مربوط به عبد و یک فعلش مربوط به مولاست. لازم دارد که مولا تمکن از آب پیدا بکنه و بعد از تمکن با فعل خودش رفع آتش بکنه، برای اینکه مأمور به این نبود که مولا به عبد بگوید ارفع آتشی. مأمور به عبارت از این بوده که ظرف آب در اختیار مولا قرار بگیره، دسترسی به آب داشته باشد مولا. پس مسئله غرض اقصا رو که شما مطرح می کنید، غرض اقصا آیا مرتبط به فعل عبد یا اینکه غرض اقصا مترتب بر فعلینه، یکیش ارتباط به عبد داره، دیگری ارتباط به خود مولا داره. مخصوصا در باب توضی وضو باید به دست خود مولا انجام بگیره و با مباشرت خودش تحقق پیدا بکنه. پس این غرض اقصا اونش که به امر ارتباط داره مسئله توضی نمیتواند باشد، مسئله شرب نمیتواند باشد، برای اینکه ما غرض رو در محدوده فعل مکلف باید ما فرض بکنیم. باید غرض چیزی باشد که فعل المکلف علت تامه برای تحقق اون غرض باشه. اینکه خود شما مکررن در کفایه می فرمایید که به مجرد تحقق القرض یسقط الامر، برای اینکه قرض علت محدثه امر بود و تا زمانی که قرض باقیه امر باقیست و به مجرد تحقق قرض امر ساقط می شود. خب این را اگر ما معنا کنیم، یعنی کدام قرض؟ قرضی که هم فعل العبد درش نقش داره و هم فعل المولا نقش داره، یا قرضی که علت تامش عبارت از فعل العبد؟ نماز که تحقق پیدا کرد، فعل العبد به نام صلات وقتی محقق شد، این معراجیت حاصل می شود، این قربانیت تحقق پیدا می کنه. اون قرضی که در رابطه با امر عبارت از چنین قرضی هست. اون وقت ما سوال می کنیم این ظرف آبی را که به عنوان وجود اول و فرد اول در اختیار مولا قرار داد، آیا اون قرضی که در رابطه با امر بوده و فعل العبد علت تحقق اون قرض بوده، آیا او حاصل شد یا نشد؟ اگر بگید حاصل نشد، سوال میکنیم چطور میشود که مکلف مأمور طبیعت مأمورون بها رو در خارج ایجاد بکنه و معذالک قرض حاصل نشود؟ آیا در وجود طبیعت نقصی تحقق داره؟ در فردیت این مصداق مناقشه تحقق داره؟ خب اگر هازا وجود و طبیعه، هازا فرد و طبیعه، والمأمور به نفس و طبیعه، فکیف یمکن این که این فرد اول در خارج تحقق پیدا بکنه؟ هیچ کمبودی از نظر وجود طبیعت و فردیت نداشته باشه، معذالک بگیم قرض از امر حاصل نشده. چطور میشه یه همچی چیزی رو ما ادعا کنیم؟ و اگر بگید قرض از امر حاصل شده، خب با حصول قرض خودتون مکرر در مکرر میفرمایید که امر ساقط میشه، و اگر امر ساقط شد دیگه زمینه ای برای فرد دوم و امتثال دوم به هیچ وجه باقی نمیماند. پس در حقیقت امر شما کأنه دائر بین نفی و اثباته و در حقیقت باز خالیه از مغالطه نیست. غرض اقصا همش رو نمیتونید به امر مرتبط بکنید. اونش که به امر ارتباط داره تمکن المولا من الماء، دسترس بودن آب در رابطه با مولاست، این غرض از امره. اما حالا خودش با فعل خودش مولا یک هدف دیگری داره و یک کار دیگری میخواد انجام بده که اون کار لیس فی شأن العبد و لیس من وظیفت العبد، میخواد با این آب وضو بگیرد. وضو باید اضافه به مولا داشته باشه، وضو به عنوان عمل المولا مطرحه. خب اون غرض رو به چه مناسبت شما به حساب غرض امر میگذارید؟ ما معتقدیم اگر چیزی به عنوان غرض امر مطرح باشه، همونطوری که سابقا هم یک وقت صحبت کردیم و اشاره کردیم، حتی اگر امری هم در کار نباشه لکن بر عبد لازمه که انجام بده. مثالی که سابقا می زدیم، گفتیم اگر در غیاب مولا بچه مولا افتاد در آب و مشغول غرق شدن شد، مولا هم حاضر نیست، اینجا یجب علی العبد لا من باب حفظ نفس بل من باب العبودیت و المولویه، این که اقدام به نجات بچه مولا بکنه، برای اینکه میدونه که اگر مولا در این صحنه حاضر بود بلا فاصله امر میکرد به اینکه این بچه رو نجات بده و از غرق شدن او رو نجات بده. ما غرض رو تا این درجه براش حساب باز میکنیم که اگر غرض مولا مشخص شد ولو امر هم نباشه، یجب فی عالم العبودیت و المولویه رعایت و غرض المولا. اما کدام غرض؟ اونی که به عبد مربوطه، اونی که فعل العبد مؤثر در حصول اون غرضه، اونی که عمل العبد علت تامه برای او هست. در همین مثال ظرف آبی که ایشون ذکر کردن، همینجا ما میتونیم مثالی برای این در نظر بگیریم. اگر این ظرف آبی رو که در حضور مولا گذاشت، فرض کنید بچه ای آمد عبور کنه، با پای خودش زد ظرف آب رو کنار ریخت، اینجا دیگه نیاز به امر جدیدی از مولا نیست. عبد می داند که غرض مولا این است که آب در اختیارش باشه لرفع العطش او لتوضی. اینجا ولو اینکه امر جدیدی از مولا صادر نشود، یجب علی العبد که ظرف دیگری از آب رو در اختیار مولا بگذارد. چرا؟ برای اینکه این میدونه غرض مولا را. مولا میخواد عبد در اختیارش باشه و عبد هم فعلش مؤثره در حصول این غرض و تحقق این غرضه. اینجا نه تنها جایزه، برش واجبه که یک ظرف آب دیگری رو در اختیار مولا قرار بده. اما در اونجایی که ظرف آب را آورده، در حضور مولا قرار داده، هیچ مانع و رادعی هم وجود نداره، اونجا دیگه چه حالت انتظاری در کاره؟ اونیش که در رابطه با عبده چه کمبودی درش وجود داره، چه نقصانی درش وجود داره. لذا ما باید بگوییم که به مجرد او امر ساقط می شود لحصول اون غرضی که می تواند مرتبطه به امر و عبد و فعل العبد باشه. اما غرضهای دیگری که به عبد ارتباطی نداره و فعل المولا درش نقش داره، اینا هیچ گونه ارتباطی به عبد نداره. لذا در اینجا که ظرف آب در اختیار مولا هست، دیگه امر ساقط شد. امر که ساقط شد، دیگه جا برای امتثال و زمینه ای برای امتثال باقی نمی ماند. پس خلاصه به مرحوم های آخون عرض می کنیم که این غرض اقصا، با کلمه اقصا که شما ذکر می کنید، آیا این در رابطه با امر و در محدوده امر؟ اون وقت چطور میشه که با ایجاد فرد و ایجاد طبیعت غرض حاصل نشده باشه؟ و اگر در محدوده امر و در رابطه با فعل العبد نیست، به عبد چه ارتباطی داره؟ میخواد اون غرض اقصا حاصل بشه یا نشه؟ مثلا فرض کنید مولا اول میخواست وضو بگیره، دستور داد که براش آب آوردن. آب رو که در اختیارش قرار دادن، دیگه صرف نظر کرد از وضو گرفتن. صرف نظر بکنه یا نکنه، وضو بگیره یا نگیره، اینها دیگه مسائلی است مربوط به خود مولا و مربوط به عمل مولا. اما اونی که به امر و محدوده امر و فعل مکلف و فعل العبد ارتباط داره، اون این است که ظرف آب رو در اختیار مولا قرار بدهد. والمفروض این که قرار داد، پس چرا دیگه امر باقی بمانه؟ حتما امر ساقط می شود. اگر امر ساقط شد، دیگه جا برای امتثال مجدد و زمینه برای امتثال دوم باقی نمی ماند. فبن نتیجه در افراد طولیه ما نمی توانیم امتثال عقیب الامتثال درست بکنیم. تبدیل الامتثال به امتثال آخر درست بکنیم. جعل و کلل فردین امتثالا واحدا و همینطور عناوینی از این قبیل، اینها مطرح نیست، بلکه با همون فرد اول غرض امر حاصل میشه، با حصول غرض امر ساقط میشه و دیگه هیچ گونه زمینه ای برای امتثال بعدی باقی نمیماند اصلا. این در رابطه با مره و تکرار. اما مسئله فور و تراخی رو حالا عنوان می کنیم برای مطالعه. در باب صیغه امر یک بحثی واقع شده که آیا دلالت بر فور می کند یا دلالت بر تراخی می کند یا دلالت بر هیچ کدام نمی کنه. اول مقصود از این اقوال روشن بشه. اونی که می گوید دلالت بر فور می کنه، هدفش اینه که تقید به فوریت مطرحه. حالا بحث میکنیم که این تقید در رابطه با هیئت یا ماده، بالاخره در رابطه با هر کدام باشه قید فوریت همراهشه. عنوان فوریت به صورت قیدیت مطرحه، کما این که قائل به تراخی هم آدم ابتداءً که با مسئله قول به تراخی برخورد میکنه، خیال میکنه که قائل به تراخی میخواد عدم تقید به فوریت رو بگوید. نه، قائل به تراخی نقطه مقابل قول به فوریت، یعنی قائل به فوریت فوریت رو به عنوان قیدیت مطرح میکنه، قائل به تراخی هم تراخی را به عنوان قیدیت مطرح میکنه. و اگر به عنوان قیدیت مطرح شد، معناش وجوب تراخیه، نه اینکه معناش جواز تراخی باشد. قائل به تراخی درست نقطه مقابل قائل به فوریت، او تقید به فوریت، این تقید به تراخی، او وجوب فوریت، این وجوب تراخی. و محققین هم که هر دو رو نفی می کنن، اونا حرفشون این است که نه تقید به فوریت مطرحه و نه تقید به تراخی مطرحه. و مرحوم آقای آخوند می فرماین بله، اگر ما یک صیغه امری داشته باشیم و شرایط تمسک به اطلاق درش وجود داشته باشه، مقدمات حکمت تمامیت داشته باشه، ما از اطلاقش جواز تراخی رو استفاده می کنیم که این جواز تراخی غیر از قول به تراخیه. قول به تراخی مسئلش وجوب تراخیه، اما اون تراخی که از اطلاق استفاده می شود اون معناش این است که فوریت لزوم نداره، تراخی هم لزوم نداره. خب اگر نه فوریت لزوم داشت و نه تراخی لزوم داشت، نتیجه این می شود که شما هم می توانید فوراً او را انجام بدهید و هم می توانید مع تراخی انجام بدهید. پس این اطلاقی که نتیجهش عبارت از تراخیه، این مغایر با اون قول به تراخی است. قول به تراخی مسئله وجوب تراخی و قیدیت تراخی رو مطرح میکنه، اما این اطلاق نتیجهش جواز تراخی، همونطوری که نتیجهش جواز فوریته، هم فوراً میتونید انجام بدید. برای اینکه نتیجه الاطلاق عبارتون عن عدم تقیید، نه تقید به فوریت درش هست نه تقید به تراخی هست، پس هم میتواند فوراً انجام بده و هم میتواند مد تراخی انجام بده. پس در حقیقت قول به تراخی یه همچه معنایی رو اراده می کنه. حالا اینجا نزاع در هیئت یا در ماده است یا در مجموع هیئت و ماده، تمام بحث‌هایی که در باب مر و تکرار در این رابطه ذکر کردیم، تمام اون بحث‌ها در اینجا جریان داره الا یک نکتهش. یک نکته بین اینجا و اونجا فرق وجود داره و اون نکته این است که اگر نظرتون باشه در باب مر و تکرار، امام بزرگوار قدس سره می فرمودن که اگر ما مر و تکرار رو در رابطه با هیئت بدانیم، از نظر مره در رابطه با اون اشکال اول مانعی نداره، میشه اشکال دومشون مشترک بود، اما اشکال اولشون میفرمودن که از نظر مره مانعی نداره که بعث و تحریک مرتن الى ایجاد طبیعه بشه، مره رو قید برای بعث و تحریک قرار بدیم، اما از نظر تکرارش نمیشه درستش کرد. بعث و تحریک مکررن الى ایجاد طبیعه، این غیر معقوله، برای اینکه طبیعت واحده که هیچ گونه اختلاف زمانی و مکانی و خصوصیات دیگر درش وجود نداره، این چطور می شود که بعث و تحریک متکرر به او متعلق بشه، اون هم به صورت تأسیس نه به صورت تأکید. تأکید مانعی نداره، اگر مأمور و بها هم از نظر قیود زمانی و مکانی و دیگر اختلاف پیدا بکنه باز مانعی نداره، اما یک طبیعت بدون هیچ گونه تغییری بخواهد در آن واحد متعلق چند بعث و تحریک تأسیسی استقلالی قرار بگیره، این غیر معقوله. در باب تکرار اگر نزاع به هیئت برمیگشت یه همچه اشکالی مطرح بود، اما این اشکال اینجا مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا به جای تکرار مسئله تراخی مطرحه. خب بحث و تحریک متأخر به طبیعت تعلق بگیره، این چه مانعی داره؟ این که تعدد نداره، این که تکرر نداره، این مسئله فوریت و تراخیه. لذا تنها این اشکالی که در اونجا مطرح بود، اون هم در رابطه با خصوص تکرار، اون اشکال در اینجا وارد نیست. اما اشکال دیگری که امام کردن که به صورت مشترک اون اشکال وارد بود و اون این بود که هیئت دارای یک معنای حرفیه و معنای حرفی فی کلمت واحده این قابل تقیید نیست، این مستلزم دو لحاظه، یک لحاظ عالی و یک لحاظ استقلالی. بله اگر در دو کلمه باشه مثل ضربت و زیدن یوم الجمعه گفتیم مانعی نداره، اما در نفس مفاد هیئت مع کونهی امرن واحدا بخواهد مسئله تقیید مطرح باشه که مستلزم تعدد لحاظ و کون احد لحاظین عالیان و الاخر استقلالیا، این مناقشه‌ای که امام در اونجا داشتن که مشترک بین مره و تکرار بود، طبعا اون مناقشه هم در اینجا جریان داره. یعنی تمامی حرف‌ها و تمامی مسائل طابقا نعل و به نعل در اینجا پیاده میشه، فقط تنها اون اشکال اولی که روی مسئله خصوص تکرار در اونجا مطرح بود، اون اشکال در اینجا پیاده نمی شود و بین المسئلتین فرقه. حالا دقت بفرمایید برای بعد ان شاء الله.